استیت. رفتار ما مسلما متفاوته، ما مسئولیت های ملی داریم، دولت ما مسئولیت به هر حال 80 اندی میلیون جمعیت ایرانی رو داره، متکفل در واقع پروژه توسعه هست، یعنی به هر حال نسخه پیچی هایی که مثلا ما به حماس یا برای حزب الله یا گروه های دیگه قائل هستیم مسلما در مورد ایران خیلی هاش صدق نمی کنه. مسلما ما به عنوان ایران، خب در طول این یک سال اخیر شما دیدی که چقدر ایران تلاش کرد که محتاطانه مسیر رو جلو جوری جلو ببره که حمایت بکنه، پشتیبانی بکنه از گروه های مقاومت و در این حال خودش مستقیما درگیر نشه، اما در دو برهه ناگزیر به ورود شد، یکی در همون برهه حمله به کنسولگری ایران در دمشق بود، حمله به در واقع مورد هدف قرار گرفتن فرماندهان ارشد نظامی ما، فرماندهان رسمی نیروهای رسمی نظامی ما بود توی اون حادثه و پیش از اون حتی، و بعد هم همین حادثه ترور آقای اسماعیل هنیه که در اونجا عملیات وعده صادق رخ داد، خب یه مقدار با فوریت بیشتر، و در این مرحله خب به هر حال با یک تأخیری این اتفاق افتاد. چیزی که قطعاً
ترور آقای هنیه شهادت سردار نیل فروشان رو اضافه بکنه
در کنار سید حسن نصرالله،
در واقع یک مقام رسمی نظامی دولت جمهوری اسلامی ایران در یک سفر خارجی
بله
مورد حمله قرار
میگیره. یعنی در واقع شما از مقامات ما از اظهاراتشون هم پیداست که در واقع کاملا و تأکید هم میشه که این اقدامات جنبه دفاعی داره و ما انتخابمون انتخاب جنگ نیست، و رفتارها هم گویای این هست که حتی اون عملیات هایی هم که انجام شده، در هر دو عملیات شما میبینید که در این حال که ایران میخواد اعلام بکنه که من در جنگ اراده ها پیروز هستم، اما در اون اقدام نظامی سعی میکنه جانب احتیاط رو هم پیش بگیره که به یک باره ما از پله اول یهو به پله صد نریم که بخوایم وارد جنگ فراگیر بشیم، چون جنگ فراگیر به هیچ عنوان انتخاب جمهوری اسلامی نیست و درست هم هست که انتخاب ما نیست، چون به هر حال ما قرار هست که یعنی یک دولت موظف هستش که سایه جنگ رو دور بکنه از کشور. اون چیزی که ما رو الان توی این وضعیت انداخته اقداماتی است که اسرائیل داره انجام میده که عملا این نظم منطقه‌ای رو تغییر بده. بنابراین من کاملا با این نکته موافق هستم که ضرورتی که بازبینی صورت بگیره در این وضعیت نوع ارتباط ما با این گروه ها در آینده و نسبت بین روابط ایران با این گروه ها و ایران با دولت های کشورهایی که این گروه ها درش بعضن هستن، که بعضن خیلی وقتا یک دوگانگی شکل میگیره و چالشی به وجود میاد، که اینها باید به هر حال انتخاب بشه و روی این موضوع در واقع کار بشه. بعد یه نکته ای که من فقط به عنوان ابهام در صحبت‌های جناب آقای عطاران برام پیش اومد که فرمودید که ما باید کشورهای منطقه رو درگیر این شرایط بکنیم که اونها ناگزیر به فشار بشن به اسرائیل. من متوجه فقط نمیشم که با چه مکانیزمی این قضیه قرار اتفاق بیفته. آیا این به معنای این نخواهد بود که اون مسیری که ایران اتفاقا تلاش کرده و به درستی رفته سراغ احیای روابطش با این کشورها و بازسازی روابطش و جوری نشه که ما مجددا این کشورها رو در کنار دشمنان ایران مثل اسرائیل و آمریکا قرارشون بدیم، تبدیل به یک ایجاد یک موج گسترده ضد ایرانی بشن؟ چطور ما میتونیم این کشورها رو درگیر این شرایط، آیا از نظر دیپلماسی منظورتونه یا از نظر میدان اتفاقی باید بیفته که اینها در واقع درگیر بشن و بخوان اسرائیل رو قانع بکنن؟ این به عنوان یه پرسش تو ذهن من مطرح شد.
حالا بفهمین شما عطاران،
من می‌خواستم به دو تا نکته اشاره کنم. اول به فرمایش های خاجوی
برمیگردیم به نکات شما. فقط این
عرضم اینه که اول باید به نظرم یه طیف دیگه، یعنی اول ما باید به صورت دیپلماتیک گفتگو این مسئله رو ببریم جلو و ببینیم که، ولی من فکر میکنم اونا زینف این اتفاقن. مسئله بعدی به شرایط پیش رو به نظرم وابسته است، اینی که پاسخ اسرائیل به ما چه خواهد بود و چه واکنشی نشون میدن به وعده صادق دو، چه واکنشی نشون میدن به ادامه عملیات هاشون. اگر من همیشه حرفم این بوده که شمال و جنوب خلیج فارس نمیتونن بدون هم توسعه پیدا کنن، اگر این روابط ناتراز بشه ناامنی سرریز میکنه. حرف اینه، یعنی اینها مثل یه امر ساختاری، مثل اینکه دیوانی رو شما داری پر میکنی، این نه اینکه دیوان نخواد مثلا اون رو نگه داره، سرریز میشه ازش. اگر قرار باشه ناامنی به سمت ما بیاد، نمیتونی شما طبقه 14 باشی، طبقه 13 بسوزه، 14 نسوزه.
آیا فکر نمی‌کنید این تکرار همون تجربه تلخ تنش ایران با کشورهای عربی بشه؟ در برهه کنونی چه بسا هزینه‌هاش بیشتر از فرصت‌هاش. ما کلی تلاش کردیم که این مسیر رو بازسازی بکنیم.
ما امروز به نقطه‌ای رسیدیم آقای عطاران که مثلا آقای دکتر پزشکیان امشب که به قطر میرن، بعد از استقبال رسمی وارد در واقع مسیر مذاکره نمیشن، وارد مسیر دیپلماسی نمیشن. امیر قطر شیخ تمیم در واقع ایشان رو دعوت میکنه به منزل شخصی خودش، میگه اول بریم اونجا با قهوه عربی پذیرایی بشیم، بعد بیایم وارد مسیر مذاکرات بشیم. میدونید این ترمیمی که اتفاق افتاده و آقای خاجویی هم ازش یاد میکنن مسیر سختی برای ما بوده.
نگاه بکنید، باز درس پس میدم، چه کسی تأمین مالی کرد که سوریه به این وضعیت امروز بیفته؟ آقای بشار اسد الان به راحتی در عربستان سعودی حضور پیدا میکنه و در آغوش کل کشورهای اتحادیه کشور عربی هاشم خلیج فارس قرار میگیره. درگیری و جنگ ها در بین دو نفر چه بسا حالت تنش باشه، بین کشورها ولی کاملا منافع ملیشون طرف حسابه، یک برهه‌ای چه بسا اختزام میکرده که ما روابط خودمونو با کشورهای عربی کاهش بدیم. یک روزی هم عرض خدمتون این منافعمون این رو اختزام میکنه که تنش رو افزایش بدیم. من حرفم اینه، نمیشه، نه اینکه نخوایم، این دو تا حرفه. ما نمیخوایم که آتیش طبقه 13 به طبقه 14 سرایت کنه، ولی چیکار کنیم؟ آتیش سرایت میکنه. این دو تا با هم فرق داره به نظرم. یعنی نمیشه که همه نگاه بکنن که این اتفاق بیفته و دامن خودشون.
من یه جایی از حرف شما رو درک میکنم، خب، و کاملا هم قابل فهمه، اما این طرف رو هم باید در واقع در نظر بگیریم دیگه.
ما تنها چیزی که باید در نظر بگیریم منافع ملی مونه. نگاه بکنید
بی تردید
آقای شریفی، منافع ملی ما یه زمانیه که این رو اقتضا میکنه همین شرط ادامه بدیم، یعنی همین توافقی که داریم رو ادامه بدیم. خب چه با کشورهای شمالیمون، چه با کشورهای جنوبیمون، چه با همه کشورها، ولی یه زمانی شاید یعنی میگم اون سقف رو ما باید برداریم. ما در نقطه ای نیستیم که هیچ ملاحظه ای رو بپذیریم. این رو باید خیلی شفاف اول تو دل خودمون اینو صاف بکنیم، بعدش هم این رو به مردم خودمون بگیم و بعدش هم به کشورهای منطقه و دنیا. ما الان در شرایطی قرار دادیم که هیچ سقفی نداریم، این رو ما باید خیلی شفاف بگیم.
آقای اکبری،
یه نکته دیگه من میخوام یک دقیقه خدمتتون بگم، یادم اومد از فرمایش جناب دکتر خواجو. یک حرفی الان تو شبکه های مجازی عربی وجود داره که الان گفته بشه خوبه، تا قبل از عملیات وعده صادق دو این زیاد بود که ایران داره ما رو معامله میکنه. ما بشار اسدی که داشت اصلا سقوط بود، یعنی همه قطع امید کرده بودن و رفتیم پشتش. ما هیچ کشوری با ما ائتلافی شراکتی نداشته که ما پشتش خالی کنیم. حتی لحظاتی بود، اتفاقاتی بود، عملیاتهایی بود که این نسبت به روسیه هم پیش می اومد، می گفتم مثلا روسیه اینجا داره ایران رو دور میزنه، ولی ما هیچ وقت هیچ کشوری رو دور نزدیم. اگر مداخله ای کردیم یا مداخله ای نکردیم، فکر می کردیم و تصمیممون این بوده که در تهران اینگونه می اندیشیدیم که این برای کل محور بهینه است، چه مداخلم و چه عدم مداخلم. در نتیجه این اصلا این اصطلاح این که ما مثلا اونها رو نادیده گرفتیم، فراموششون کردیم، اونها رو مثلا سپر خودمون کردیم، هیچ وقت اینجوری نبوده و به نظرم امروز که وعده صادق دو اتفاق افتاده خیلی راحت تر میتونیم در مورد این صحبت کنیم.
متشکرم آقای اکبری، جمعندی شما رو بشنویم.
من فقط یه نکته رو خیلی کوتاه عرض بکنم. ببینید، شهادت سید حسن نصرالله یک نقطه عطف بود. نقطه عطف به چه معناست؟ حالا من یه ذره استعاره بگیرم از اون مفهوم ریاضی نقطه عطف. وقتی که ما میگیم نقطه عطف یعنی پیش از این واقعه و پس از اون واقعه یه چیزایی تغییر میکنه. ببینید، یه نکته ای که توی اون نظام محاسباتی صهیونیست ها به نظر من شاید بر اساس حال مطالعات من این خطای شناختی رو دچار شدن ازش اینه. ببینید، 10 سال پیش 15 سال پیش شما وقتی میخواستی بری در یک منطقه عربی حضور و نفوذ خودت رو بست بدی، میرفتی رئیس 4 تا قبیله رو میدیدی و با همونها یک توافقی میکردی، میتونستی بالاخره آرا و افکار اون اعضای اون قبیله رو داشته باشی. ولی امروز که بازیگر اصلی این گروه، یعنی مثلا حزب الله لبنان یا هشت شعبی یا اعظم به حضور شما که یکم ضعیفتر تو یمن، وقتی که شما اعضای اصلی این گروه ها رو نگاه میکنی، میبینی که افرادی هستن نسل زدی که دیگه یکم معادلات رو جور دیگری میبینن. ببینید، ما تو کشور خودمونم حالا بعضا با تو مدیریت این نسل با دچار چالش های هستیم، ولی میخوام بگم که ببینید، امروز ما با نسل زدی هایی در حزب الله مواجه هستیم که اون مفهوم مقاومت رو گرفتن، ولی نوع عملشون دیگه شاید در پسا حزب الله مثل پسا نصرالله، مثل دوره ریاست حافظ حسن نصرالله بر حزب الله لبنان نباشه که لزوماً معطوف به یک رهبری متمرکز باشه. یعنی ما امروز با مقاومت متکثر میتونیم در حزب الله لبنان یا در محور مقاومت مواجه باشیم که دیگه شاید لزومی به داشتن یک رهبر قدرتمند واحد نداشته باشه که بخواد اون رو هدایت بکنه. هرچند این نوع مقاومت نیازمند محتوا و نیازمند یک گفتمان پویاتری هستش، نیازمند تلاش تئوریک و نظری بیشتری هستش، ولی چاره ای نیست. یعنی من میخوام بگم که در دوره پسا نصرالله ما با یک مقاومت متکثری مواجه خواهیم بود که دیگه شاید مثل پیش از اون یا در دوره سیاست یا دبیر کلی آقای نصرالله بر حزب الله دیگه با اون دوره متفاوت باشه و جمهوری اسلامی ایران به عنوان حالا اون مغز متفکر و تغذیه کننده اصلی این جریان، یعنی جریان محور مقاومت، باید یک تغییرات اساسی توی نوع رفتار خودش بده. دیگه این گذشته که مثلا شما بیای و یک نفر یا یک گروه رهبری رو صرفا هدایت بکنی و اونها بخوان مثلا یک شبکه گستردهی رو هدایت بکنن، به نظر من این دوره به دوره که دیگه این شکلی نمیشه کار کرد و شاید باید یک تغییر اساسی در نوع مواجهه جمهوری اسلامی ایران به عنوان رهبر و لیدر جریان مقاومت با گروه های سمپات خودش ما شاهد باشیم. رفتارها تغییر بکنه، هدایتها تغییر بکنه، برنامه های آتی تغییر بکنه. اینها هستش که به نظر من شاید اون الزامات دوره پسا دوره آقای سید حسن نصرالله بشه اسم گذاشت.
خیلی متشکرم ازتون، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار،
شبتون بخیر باشه. ممنون، متشکرم از آقای عابد اکبری، پژوهشگر مسائل بین الملل.
چشم و دل بیدار، برگل قدم بگذار، روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرار، رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون، اجدادت نابودی، ما از نسل فتح اهریمن کی ما میترسیدیم از دشمن، اینجا عشق کودک پیروز است، اینجا خون بر موشک پیروز است، سرباز ما شبم حریف ظالم،
من حریف شما،
حریف منم،
حریف منم،
منم که اهل ایرانم، حریف منم، حزب الله لبنانم، حریف منم، از عراق راه افتادم، حریف منم، به شاه نجف دل دادم، حریف منم، شبیه هر فلسطینی، حریفت منم، اینی آهامی اندینی، باز یعنی بایهن، باز یعنی بایهن، بیست دادن تا عبر، باز یعنی بایهن، بیست دادن تا عبر، حیباز خود آقابت شهید قدس می شود، والله والله نصر من الله، والله والله نصر من الله، اتحدى اتحدى امريكا اسرائيل، اتحدى امريكا اسرائيل، سيرون منا الويل، ما باقوا حيدر حيدر حيدر، صدقا قال الله، صدقا قال الله، إنا أنزلنا سجيلا سخنا، حيدر حيدر حيدر، ديننا الحياة في الصعاب أباد، نحن فرسان الحقيقة، نحن لسنا رباد، يعرف الأعداء جئناكم، نحن جئناكم، صبحا نلقاكم فوق الأشعاب، قد حذرناكم، قد حذرناكم، بل نتحداكم صبرا وزناد، أتحداك أتحداك أن يعبر جندي، أتحداك أتحداك لن أخلف بعدي، أتحداك أتحداك أن يعبر جندي، أتحداك أتحداك لن أخلف بعدي، أتحداك أتحداك يمني عهدي، ريا ريا فرحيز علم بردا، ريا ريا فرحيز علم بردا، الكشم دل بيدا در قل قدم بگذا، روز و شب تو روی لب تو، یا حیدر کرا رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون،
خب شب بخیر میگم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم. 23 و 20 دقیقه است، شنونده رادیو گفتگو هستید و برنامه در مسیر اندیشه. ما امشب با شما داریم در مورد دوران پسانصرالله صحبت میکنیم و آقای محمد خاجویی و آقای بردیا عطاران مهمانان ما در استودیو هستند. آقای خاجویی، برگردیم به بحث و اینکه خب این معادلات، این شرایطی که الان ایجاد شده و عکس العملی که امشب در واقع در سازمان ملل دیدیم که نماینده رژیم صهیونیستی حمله بسیار تندی به آنتونیو گوترش کرد، از اون طرف خب در واقع کشورهای اقدامهای مدت اخیر اسرائیل رو محکوم کردند و برخی از کشورها هم در واقع همونجوری که قابل حدس بود به سمت و سوی رفتند که در واقع حمایت کردند از رژیم قاسب صهیونیست. از اینجای ماجرا به بعد شرایط دقیقا متفاوت خواهد بود و به نظر میرسه که در واقع استراتژی‌های محور مقاومت دچار تحول خواهد شد. این تحولات رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بله، طبیعتاً شرایط خیلی شرایط دشواری هست برای محور مقاومت و هر گونه تصمیمی در این شرایط میتونه برای آینده ایران و این محور تأثیرگذار باشه. طبیعتاً این رو که بگم که هیچ تصمیمی تصمیم مطلوب نیست، هر تصمیمی تو این شرایط هزینه های خاص خودش رو داره و چه بسا بهترین تصمیم تصمیمی است که هزینه هاش کمتر باشه. صحبت از شاید فایده اینجا خیلی مطرح نیست. شرایط خب شرایط حساسی هست،
اون هم نوعی فایده است.
بله، خود در شرایط دشوار وقتی تصمیمی کمترین هزینه های کمتری داشته باشه به نوعی یک سود هست شما دارید طبیعتا. و اینکه ما باید قاعدتاً به عنوان ایران در این شرایط اصلی ترین مسئله‌ای که برامون مطرح باید باشه حفظ امنیت ملیمونه، یعنی این موضوع به نظر من سرلوحه کار باید باشه. طبیعتاً ما برای اینکه به این شرایط برسیم مسیرهای بسیار بسیار سختی رو طی کردیم و کشوری بودیم که به هر حال تجربه جنگ رو داشتیم در دوره‌های مختلف. اتفاقاتی که افتاده بود این بود که در این سه دهه اخیر عملاً ایران به دور از هر گونه جنگ گسترده و جنگ فراگیر بود. طبیعتاً حفظ امنیت ملی و دوری از جنگ به صورت فراگیر و بی برنامه بزرگترین چیزیه که ما باید در دستور کارمون باشیم. البته خیلی وقتها لازم هست برای اینکه دشمن از شما احساس ضعف نکنه طبیعتاً از ابزار و قدرت نظامی هم استفاده بکنیم، منتها اون قدرت نظامی که در یک برهه استفاده ازش میشه برای ورود به یک جنگ در واقع نامحدود نیست، بلکه یک کارکرد محدود و تعریف شده ای رو داره. مسئله بعدی که میخوام بهش توجه در واقع تأکید بکنم مسئله توجه به دیپلماسی هست. ببینید طبیعتاً ما میدونیم همونطور که عرض کردم جنگ فراگیر برای ایران طبیعتاً هزینه های خواهد داشت. به باور من ما به عنوان هسته اصلی این محور، محور مقاومت، در شرایطی که دو تا جزء مهم این محور آسیب دیدن، حفظ هسته اصلی و حفظ اون فرمانده اصلی به عنوان مغز متفکر اون محور اولویت باید باشه، با وجود اینکه ممکنه در این سیاست هزینه های رو هم ما بخوایم داشته باشیم. به همین خاطر بنده معتقدم هر گونه اقدام نظامی با هدف احیای بازدارندگی حتما باید یک پیوست دیپلماتیک هم داشته باشه، با این هدف که اون در واقع ابزار اون مداخله نظامی و اون اقدام نظامی به عنوان یک ابزار در عرصه دیپلماسی بتونه استفاده ازش بشه. با هدف چی؟ با هدف در واقع شکل دادن به نوعی موازنه نسبی برای پایان دادن به این وضعیت. ببینید، ما نباید تصویر یک جنگ آخرالزمانی برای شرایط کنونی ایجاد بکنیم. این بسیار تصویر خطرناکی است. اگر تصویر آخرالزمانی و وجودی برای این جنگ قائل باشیم، یک وضعیت محتوم مرگ یا زندگی برای این جنگ متصور خواهیم شد. خب این بسیار خطرناکه. به باور من میشه یک خانش دیگه هم داشت، یک خانش نسبی رو هم داشت، و این خانش رو اتفاقاً بیاریم تو عرصه دیپلماتیک که بله، شما حتی گاهی اوقات وقتی با دشمنتون هم روبرو میشید، وقتی میبینید این جنگ ممکنه که موجودیتتون رو به خطر بندازه و تمام داشتهاتون رو از بین ببره، شما ممکنه که در اون شرایط حتی شما و دشمنتون به یک خانشی برسید که قرار هم نیستش که در واقع هر دو همدیگر رو بیان به رسمیت بشناسن یا نزدیک به همدیگه بشن، نه، به یک نقطه‌ای برسن که به این نتیجه‌ای برسن که ادامه این شرایط میتونه برای هر دو طرف یک بازی خطرناک و یک بازی موجودیتی باشه، یک خطر موجودیتی باشه. این اون چیزیه که دستگاه دیپلماسی ما باید این رو جا بندازه که ابزار نظامیمون رو هم با این هدف به رخ بکشه که اگر قرار باشه که ایران هم وارد این شرایط بشه، ابزارش میتونه عملاً موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازه و عملاً با این نگاه یک نوع شرایط متوازنی شکل میگیره. ببینید، ما نیاز به این هم داریم که درسته که ما تقابل داریم با اسرائیل، در این تردیدی نیست، اما در مراحلی برای این که بتونیم کنترل روی خود داشته باشیم و قدرت خودمون رو هم حفظ بکنیم، چون این رو داخل پرانتز بگم، عرصه مقاومت عرصه قمار نیست. شما قرار نیستش که قمار بازی بکنید. شما در مسیر مقاومت، در مسیر پیشرفت و حرکت رو به جلو و تضعیف دشمنتون، نیاز به یک روند گام به گام دارید. تو این روند گام به گام باید داشته هاتون رو شما حفظ بکنید. خیلی وقتا شما نمیتونید گام بردارید به سمت جلو. همینی که شما آنچه که دارید رو بتونید حفظ بکنید، خودش یک اقدام مهمیه. وقتی که هر اقدامی بخوایم انجام بدیم، باید با قید حفظ داشته ها باید باشه. با داشته هامون قمار نمیتونیم بکنیم. جایی که میبینیم نمیتونیم در واقع دستاوردی کسب بکنیم، به همون حد اقل ها، یعنی داشته هامون رضایت بدیم. اما اگر به یک نقطه ای رسیدیم که فراتر از داشته هامون هم میتونیم به چیزی برسیم، قطعا باید به سمت دو گام هم به سمت جلو بریم، ده ها گام هم به سمت جلو بریم. اما همه اینها با قید محاسبه است. یعنی به عبارتی کاری نباید کرد که متناسب با مقدوراتمون نباشه و بعد بیایم ببینیم که ما اشتباه کردیم و محاسبه درستی نکردیم و آنچه که زحمت کشیدیم در طول این سالها رو هم از دست دادیم. به خاطر همین نیاز به یک مدیریت تخاصم هم داریم. یعنی گاهی اوقات دوتا دشمن هم با همدیگه دشمنن، ولی میان یک حد و حدود نسبی برای صد دشمنیشون حتی تعریف میکنن که این دشمنیه در واقع در یک محدودهی تعریف بشه. امروز اتفاقا جالبه، این ایده در سیاست خارجی ایران توسط آقای عراقچی رسما در مورد مثلا موضوع روابط ایران و آمریکا مطرح شده، اعلام هم کردن، گفتن اصلا ما قرار نیست با آمریکا رابطه داشته باشیم، اما به این باور رسیدیم که ما باید با آمریکا مدیریت تخاصم داشته باشیم. و این خب یک ایده مهمیه در راستای همینی که حتی ما رقابت و تقابلمون رو هم تعریف شده میکنیم. به هر حال جنگ های موجودیتی میتونه عملا به نتایج بسیار بسیار خطرناک هم برسه. به باور من اگر از منظر ملی ما میخوایم این موضوع رو نگاه بکنیم، حتما باید با این قید موضوع رو نگاه بکنیم و ترسیم یک وضعیتی که به یک آینده نامعلوم میخواد برسه، نباید به اون نقطه ما برسیم و تمام تلاشمون بر این باشه که تنش رو در واقع کاهش بدیم. و فکر میکنم که مجموعه حاکمیت هم هدفش در واقع این بوده. اساساً حتی همین خیشتنداری هم که اتفاقا در بیانیه سپاه هم بهش اشاره شده، یعنی تأکید شده در همون ابتدای بیانیه که بعد از مدتی خیشتنداری، یعنی تأکید شده که ما مبنامون گشایش و گسترش جنگ نبوده، ترجیح اتفاقا دادیم در یک برهه خیشتنداری کنیم تا امکان مثلا آتش بس در غزه وجود داشته باشه، اما خب این رقم نخورد.